الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. الأصل السابع أن المادة التي أثبتوها لأجل وجود الحوادث والحركات وتجدد الصور والتبائع الجسمانيات ليست حقيقتها إلا القوة والاستعداد، وأصلها ومنبعها الإمكان الذاتي. فمنشأ الإمكان ذاتيا كان أو استعداديا هو نقص الوجود أو فقره. فما دام للشيء نقص في الوجود يطلب الاستكمال بعد النقص والفعلية بعد القوة. أصل هفتم از اصول هفتگانه تبیین حشر جسمانی و معاد جسمانی از نظر ملا صدرا که در صفحه 265 هست، در مقام بیان یک حکم برای ماده هست. در اصل اول که گفت قوام هر چیز طبیعی یا هر مرکب طبیعی به صورتش هست، تقوم شی و حقیقت شی رو بیان کرد. در اصل دوم به تشخص شی پرداخت. تشخص هر شی عبارت از وجود خاص آن شی است. در اصل سوم بحث حرکت جوهری و اشتدادی اتصالی رو بیان کرد. در اصل چهارم فرمود لازم میشه صور مادی و مقادیر با مشارکت ماده تحقق پیدا کنند. فاعل میتواند صور و مقادیر رو بدون مشارکت ماده خلق بکنه، ایجاد بکنه. اصل پنجم قوه خیالیه رو یک جوهر مجرد معرفی کرد. و اصل ششم این که نفس انسانی قدرت خلق و ابداع صور غائب از حواس رو بدون مشارکت ماده داره. اصل هفتم برای این که یه حشر جسمانی ملا صدرات از ایگاه ملا صدرات تبیین بشود، یه حکمی رو برای ماده بیان می کنند. یعنی این است که ماده حقیقتش عبارت است از قوه و استعداد. ما وقتی میگیم اگر ماده‌ای نباشد حوادث و حرکات توجیه پذیر نیستند و وجود حوادث و حرکات و تجدد صور و تبایع جسمانیات متوقف بر اثبات ماده است، حقیقت ماده چیزی جز قوه و استعداد نیست. منبع پیدایش ماده هم امکان ذاتی است، همونطوری که در حکمت مشا هم گفته شده است. عقل فعال دو تا حیثیت دارد، یک حیثیت وجوب بالغیر و یک حیثیت امکان ذاتی. حیثیت وجوب بالغیرش نفوس ناطقه رو خلق میکنه، ایجاد میکنه به اذن الله. حیثیت امکان ذاتیش هم ماده رو به وجود میاره. وجود پس بنابراین دو تا حیثیت عقل فعال، دو حقیقت یعنی نفوس ناطقه و صور نوعیه رو و یک حیثیت دیگرش هم که امکان ذاتی باشن ماده رو به وجود میاره. ولی به هر حال منشأ پیدایش امکان، چه امکان ذاتی باشد که عقل فعال و همه موجودات از اون برخوردارن، چه امکان استعدادی باشد که ماده از اون برخوردار است، منشأ قابلیت امکان ذاتی و استعدادی نقص و فقر وجودی شیء است. یعنی وقتی شیء از نقص وجودی برخوردار باشد طالب کماله، میخواد نقصش به فعلیت تبدیل بشه. پس بنابراین چون نقص وجودی و فقر وجودی دارد، امکان ذاتی یا استعدادی دارد. پس منشأ امکان ذاتی یا استعدادی نقص وجودی است. لذا ماده که مبرر و مجوز حرکات و حوادث است، این حقیقتش عبارت است از قوه و استعداد. سلام علیکم. خب حالا این اصل چه کمکی به حشر جسمانی میکنه؟ میگه که ما باید یه مثالی اول بزنیم تا بحث روشن بشه. اون مثال این است که حکمت اشراق و فلسفه رواقی توضیح دادن که سلسله عقول تقسیم میشه به دو قسم. یه دسته عقولی داریم که جز ما سوالا به هیچ چیز دیگه التفات نداره، یعنی حتی به خودشون هم توجه نداره، چه رسه به موجودات مادون، فقط به ما سوالا توجه دارن، فقط به خدا توجه دارن، هم نه به خودشون، نه به ما سوالا، نه به مادونشون هیچ توجهی نداره. این موجودات عقلیه که در روایت ازش تعبیر شده به ملائکه محیمین، حتی نمیدونن اصلا عالمی هست، آدمی هست، همش مشغول ذکر و راز و نیاز خدا هستن، مشغول عبادت خدا. از چنین عقولی هیچ موقع اجرام به وجود نمیاد، چون به هر حال باید یه التفاتی به عقول، باید یه التفاتی به اجرام داشته باشن تا اجرام ازشون صادر بشه. وقتی هیچ التفاتی به مادون خودشون ندارن، التفاتی به ماسوالله ندارن، پس موجودات جرمی از اونا به وجود نمیان، فقط مشغول عبادت. دسته دوم از عقول، عقولی هستن، مجرداتی هستن که به خودشون توجه دارن، التفاتی به خودشون دارن، لذا موجودات جرمیه، اجرام، نفوس ازشون صادر میشن. یعنی به همان اندازه که به ذوات امکانی خودشون التفات دارن و توجه دارن، اجرام و نفوسی به وجود میان. مثل عقل فعال، عقل فعال وقتی به خودش توجه میکنه از حیث امکان ذاتیش ماده خلق میکنه، وقتی به خودش توجه میکنه از حیث وجود، وجوب بلغیرش، نفوس و صور نوعی رو به وجود میاره. میگه همونطوری که سلسله عقول به دو دسته تقسیم میشن، سلسله نفوس هم به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته نفوسی دارید که تعلق به ابدانشون دارن، تحول پذیرن، تغییر پذیرن، کون و فساد دارن، انفعال دارن، از حیات مادیشون منفعل میشن. این نفوس، نفوسی هن که هنوز به مرحله بالقوه، در مرحله بالقوه هست، طبعا محتاج بدن هم هست. اما یه دسته از نفوس دارید که تعلق به این ابدان ندارن، ابدان به اونا محتاجن، بدن میخواد کاری انجام بده نیاز به نفس داره، نفس به بدن نیاز نداره. در این صورت نفس قدرتی دارد که بدون مشارکت ماده میتونه کارهایی رو انجام بده، این اگر ماده هم نداشته باشه میتونه فاعلیت داشته باشه، میتونه حتی کمال پیدا بکنه. پس این نکته‌ای که در ابتدای اصل هفتم ذکر شد که حقیقت ماده قوه و استعداد هست، برای این نکته ذکر کرد این اصل رو که نفوس همیشه محتاج ماده نیستن. یه دسته از نفوس دارید که تعلق به ابدان دارن و از حیات مادی منفعل میشن و محتاج ماده هستن و احتیاج به بدن دارن، اما یه دسته از نفوس دارید که نه، اینا میتونن تجرد از حس پیدا کنن ولو هنوز تجرد خیالیه پیدا نکرده باشن. برای حتی میتونید نفوسی داشته باشید که اینا حتی از خیال هم بی‌نیاز باشن، یعنی تجرد علاوه بر اینکه تجرد حسی دارن، تجرد خیالی هم علاوه بر اینکه از مجرد از حسن، مجرد از خیال هم هستن، یعنی تجرد خیالی هم دارن. البته در این صورت به مرحله عقل رسیدن و حتی میتونن موجد بدن باشن. پس آقا یه دسته نفوس داری که اینا تو مرحله حسن، منفعلن، حرکت دارن، تجدد دارن، کون و فساد دارن، اینا سر تا پا محتاج بدن. یه دسته نفوسی دارید که تجرد حسی پیدا کردن و در مرحله خیال به سر میبرن، اینها موجد و تحقق بخش بدنن، البته از بدنم استفاده میکنن ولی خالق بدنم هستن، میتونم بدن خلق کنم.
تو برزخ؟
نه، تو همین دنیا میتونه اراده میکنه. عارف یادتون نیست عبارت عارف؟ عارف به همتش خلق میکنه اصلا صبحی در خودش. مرحله سوم نفسیست که مجرد از حس و خیال مرحله عقلی رسیده، در این صورت موجد بدنه، احتیاج به بدن نداره، میتونه بدن خلق کنه ولی از بدن هم استفاده نبره. پس آقا این تو نیست که خیال کنیم همیشه نفوس محتاج ماده هستن، نه، توی مرحله نفس احتیاج ماده داره، مرحله دیگه احتیاج ماده نداره. خب حالا اگر این اصل هفتم رو پذیرفتیم، نتیجهش این خواهد بود که میتونه انسان در دنیا دارای یک ماده دنیایی باشد، در اون صورت حرکت داره، کون و فساد داره، تجدد داره، تغییر داره و سایر احکام و آثارش رو داره. اما میتواند در یه مرحله‌ای برسد، یعنی بشود نفس اخروی دیگه احتیاج ماده دنیایی نداشته باشه. در آخرت حقیقت اشیا به نفسشونه دیگه، به صورت نوعیشون هست، بدون اینکه ماده داشته باشن، بدون اینکه احتیاج به ماده داشته باشن میتونن کاراشون انجام بدن. حقیقتش هم عوض نمیشه، چون حقیقتش به این مادهش نیست، چون حقیقت ماده عبارت است از قوه و استعداد. خب حالا اگر یه نفسی به فعلیت رسید، به کمال رسید، به تجرد رسید، دیگه نیاز به این ماده که حقیقتش استعداد و قابلیت هست نیاز داره؟ نداره. تو دنیا نیاز داشت، دیگه آخرت به این ماده نیاز نداره، با اینکه حقیقتش هم همونه، هیچ تغییری هم نکرده. وقت بعد از این دیگه نتیجه گیری میکنه در اشراق دوم که می تواند انسان در روز قیامت حقیقتش برگردد، همون نفس است و همون صورت بدنیش بدون ماده برگرده، توجه دارید، و دیگه همون در واقع هو هم باشه، همون باشه بدون اینکه ماده تجدد پذیر و تغییر پذیرش همراهش باشه. این خلاصه اصل هفته و نتیجه دیگه. الاصل سابع ان المادت التي اثبتوها لأجل وجود الحوادث و الحركات و تجدد الصور و تبائع الجسمانیات ليست حقیقتها الا القوة و الاستعداد و اصلها و منبعها الامکان ذاتی. میگه ماده‌ای که حکما اثبات کردن آن را به خاطر وجود حوادث و حرکات و تجدد صور و تبای جسمانیات، این ماده حقیقتش جز قوه و استعداد نیست. پس ماده اگر نباشه حوادث، حرکات، تجدد صور و تبای جسمانیه توجیه‌پذیر نیستن. حکما وجود ماده رو به این خاطر پذیرفتن، میگن اگر ماده رو انکار بکنید نمیشه حوادث و حرکات و تجدد صور و تبای جسمانی رو در این دنیا توجیه کنید، پس حتما وجود ماده رو ما نیاز داریم. خواهر حقیقت این ماده چیست که توجیهگر حرکات و حوادث و تجدد صور و تبای است؟ میگه حقیقتش عبارت است از قوه و استعداد و اصلها و منبعها الامکان و ذاتی. اصل این ماده و منبع این ماده، یعنی منشأ فاعلی ماده، امکان، الامکان و ذاتی، امکان ذاتی عقل فعاله. اینو توجه داشته باشید. یعنی عقل فعال دو حیثیت، وجوب بالغیر و وجود و امکان ذاتی داره. وجوب بالغیرش نفوس ناطقه و صور نوعی و اینا رو میسازه، خلق میکنه، و امکان ذاتیش هم ماده رو. پس منشأ فاعلی ماده امکان ذاتی عقل فعال. منشأ قابلی امکان چیه؟ چه عامل قابلی باعث می شود که امکان ذاتی و استعدادی تحقق پیدا کنه؟ میگه نقص وجود و فقر وجود. و منشأ الامکان ذاتیاً کان او استعدادیاً و نقص الوجود و فقر او. منشأ امکان ذاتی یا استعدادی برای حالا چه ماده چه غیر ماده، ماده امکان استعدادی دارد، ممکنات هم امکان ذاتی همه دارن، منشأ قابلیشون نقص وجود و فقر وجود خودشون هست. فما دام لشیء نقص فی الوجود یطلب الاستکمال بعد النقص و الفعلیه بعد القوه. میگه مادامی که برای شیء نقص است، مادامی که شخصی یعنی حقیقت شخصیه در وجودش نقص باشد، طلب استکمال میکنه بعد از مرحله نقص، طلب فعلیت میکنه بعد از مرحله قوه. خب تا اینجا حقیقت ماده روشن شد که حقیقت ماده قوه و استعداد. از اینجا شروع میکنه یه مثال درباره عقول میزنه که بعد نتیجه بگیره بحث نفس رو و طبقه بندی نفوس رو. یعنی از طبقه بندی عقول به عنوان مثال خود استفاده کنه طبقه بندی نفوس رو. میگه فکما ان سلسله العقول عند الرواقیین منقسمه الى طائفتین، طائفتن منهم هر سیتاش درسته. همونطوری که سلسله عقول نزد حکمای اشراق به دو دسته تقسیم میشن، یه دسته از این عقول لا یلتفتون الى ما سوى الله، التفاتی به ما سوى الله نداره، به خودشون چی توجه دارن، ولا یقع تقعو غلطه، ولا یقع نظرهم الى انفسهم، حتی به خودشون هم این عقول توجهی ندارن، نظر این عقول به خودشون هم تحقق پیدا نمی کنه، نظرهم این نظر عقول، فضلا اما تحتهم، چه رسد به موجودات پایینتر و مادونشان که قطعا به اونا دیگه توجهی ندارن. خب چنین عقولی که هم ملائک مهیمین باشن، فلا یستر از این عقول الاجرام طبیعتا و نفوذ، اجرام و نفوذ اصلا از اینا به وجود نمیان. چرا؟ تو فقط توجهشون به خودشون است، به چیز دیگه ای توجهی ندارن، هیچ عنایتی به غیر ندارن. بله، تا بله اینم نسخه داره اجرام، ولی منظور اجرام نفوس دیگه هم. و طائفتون اخرى یشعرون به ذواتهم، که گروه دیگه از اخول هستن که اینا به ذاتشون توجه دارن، توجه به ذاتشون سبب میشه که اجرام نفوس ازشون صادر بشن. فیستر عنهم الاجرام النفوس، چرا؟ لعجل التفاتهم الى ذواتهم الامکانیه، چون به ذات امکانیشون توجه دارن. وقتی به ذات امکانیشون توجه پیدا میکنن، این اجرام و صور و نفوس در خود پیدا میکنن. همونطوری که سلسله عقول به دو دسته تقسیم شده، سلسله نفوس هم به دو دسته تقسیم پذیره. چی؟ اونا ملائکه هم، بله، میشه عقل فعال. این دسته دوم مثل عقل فعال میمونه که باز مثلا شعل عقول عند الحکما الملائکه عند شعر، این عبارت مرحوم الله صدره در شعر هدایه اخیری است. فکذالک سلسله، حال که عقول دو دسته شده، نفوس هم دو دسته. فکذالک سلسله النفوس علا ضربین، منها ما یتعلق بالعبدان المستحیله الکائنه، یه دسته از این نفوس، نفوسی هستن که تعلق به ابدان دارن، المستحیله، ابدانی که مستحیلن یعنی متحول و متغیرن، تحول پذیرن، الکائنه یعنی کون و فساد دارن چون موجود عنصری هن، یعنی صفات ابدان هن. و ینفعلو انحیاتا، تنفعلو انحیاتا المادیه، یعنی این دست از نفوس از حیات مادیشون انفعال پیدا میکنن، منفعل میشن، در تحولاتی پیدا میکنن. لکنها بالقوه، برای اینکه این نفوس هم هنوز خودشون بالقوه هن بعدو، یعنی هنوز، یعنی هنوز این نفوس تو مرحله نفوس حسی هن، تو مرحله حس هن، طبیعتا از حیات مادیشون منفعل میشن و محتاج بدن هن. اما و منها دسته دوم ما لا یتعلق به هذا الابدان المستحیله، تعلقی به این ابدان مستحیله ندارن، یعنی تعلق به ابدان دارن اما تعلق به ابدان مستحیله ندارن. بل الابدان یفتقر الیا، بلکه ابدان محتاج به این نفوس هستن. و تازه و ینشأ، یعنی یصدر منها، از این نفوس ابدان من غیر مشارکت مادته، نفس به یه جایی رسیده که چون مرحله تجرد خیالیه هست، موجد بدنه، صادر کننده بدنه، منشأ بدنه بدون مشارکت ماده، چون از مرحله حس گذشته ها. و انما شأنها از صدور التدبیری علا جهت الفاعلیه، شأن این نفوسی که مرحله تجرد خیالی رسیدن و از در واقع مرحله حس گذشتن، می‌فرماید شأنشون صدور تدبیری است علی جهت الفاعل، یعنی به خاطر اون حیثیت فاعلی که پیدا می‌کنن با تدبیرشون ابدان رو خلق می‌کنن. و لزوم مع حیثیت امکان علا جهت الفاعلیه، و لزوم مع حیثیت حیثیت امکان، اینا به خاطر اون جهت فاعلیت و لزوم یعنی وجوب، حیثیت وجوبیه که وجوب بالغیر دارن، مثل همون عقول که حیثیت وجوب بالغیرشون سبب خلق صور نوعیه و نفوس شد، اینا هم حیث فاعلیت و حیث وجوب بالغیرشون منشأ صدور تدبیریه برای ابدان هم. البته مع حیثیت امکان، حیثیت امکانشون از دست هم ندادن، ممکنه به ذات هم. هم حیثیت امکان دارن، هم قصور ان درجه کمال العقلی دارن، یعنی این نفوس هنوز به درجه کمال عقلی و تجرد عقلی نرسیدن. و الا اگر این نفوس قصور از درجه کمال عقلی نداشتن، اگر حیثیت امکانی نداشتن، که لما یسحبها تجسمان و تکدران، تجسم و تکدر با اونها مصاحبت نمی کرد. این که ببینیم نفس مرحله تجرد خیالی رسیده، هنوز با بدنه، هنوز با بدن جسمانی است، هنوز کدورت داره، تجسم داره. فهذا القسم من النفوس تجردت عن الحس، از حس تجرد پیدا کرده دون الخیال، یعنی هنوز از مرحله خیال عبور نکرده، تجرد خیالیه داره ها، اما از مرحله خیال عبور نکرده مرحله عقل برسه، یعنی تجرد عقلی نداره. ولو تجردت، میخواد قسم سوم نفوس ذکر کنه، ولو تجردت انهما، اگر این نفوس از حس و خیال تجرد پیدا کنن، یعنی از حس و خیال عبور کنن به مرحله عقل برسن، نکاند من مقربین، وقت اینا به مرحله دیگه عقول و ملائکه مقربین میرسن که نفوس انبیاء اولیا همینطوره. خب حالا که معلوم شد حقیقت ماده قوه و استعداد هست و نفس همیشه تو مرحله حسی نیست که از حیات مادی منفعل بشه، میتونه مرحله خیالیه برسه و بدن محتاج او باشه و نفوس خالق بد ابدان باشه، پس بنابراین ما میتونیم یک معاد جسمانیه برزخیه ای رو بپذیریم که نفس جسم همراهش هست ولی نه جسم عنصری بلکه جسم برزخی. دیگه قوه و استعدادی که در ما در دنیا داشت در اونجا نداره. شما فهمش داشتید؟
هم اینکه این
مرحله باید طبیعتا
دنیا محقق بشه،
تو دنیا تحقق میکنه بله، یعنی شخص میتونه تو همین دنیا به جایی برسه که اصلا اینکه بعضیا مرگ اختیاری پیدا میکنن، بدن رو از مثل لباس از تنش میندازه، از نفس میکنه، میره تو عوالم ملکوت سیر میکنه، بعد وقتی خواستن برمیگرده به بدن خودش.
خالق بدن که مثلا
منظور
همون حالتی که مثلا
با خواهنان
که تعلق داریم
نه اصلا تجدد همون توی که نه تو ذهن ما همین الان داریم سویر رو خلق میکنیم، او در خارج این کار میکنه، اصلا تجدد امثال میکنه. میبینید هم در مثلا فرض کنید طرف هم تو فیضیه دیدید، هم یکی میگه من تو مثلا کربلا دیدم زیارت تجدد امثال داره. الاشراق الثانی فی تفریع ما اصلناه، اشراق دوم، اشراق اول هفت تا اساس ذکر، اشراق دوم در تفریع ما اصلناه، یعنی ابتناء فرق بر اصل در تفریع آنچه ما به عنوان اصل ذکر، یه نتیجه گیری اصولی که در اشراق اول گفته شد. فاذا تمهدت هذه الاصول، وقتی اصول افکانه مقدمه چینی شد، انکشف ان المعاده فی یوم المعاده، آنچه باز میگردد در روز قیامت عبارت است از هاز شخص و به عینه‌ای نفسن و بدنن، خود نفس و خود بدن به عینه برمیگرده. یعنی هم معاد نفسانی و روحانی هم معاد جسمانی است. اما کدام بدن؟ حقیقت بدن چیه؟ عنصرشه؟ مادهشه؟ یا حقیقت بدن صورت بدنی است. صورت بدنی حقیقتش او برمیگرده. الان نفس به جایی رسیده که دیگه نیاز به ماده نداره، صورت بدنی نیاز به ماده نداره، صورت بدنی برمیگرده و نفسش کامل برمیگرده. و ان تبدل خصوصیات البدن من المقدار و غیره ما لا یقدح فی بقای شخصیت البدن، این که خصوصیات بدن مقدارش وضعش و مانند اینا تغییر پیدا کرده، سیناپس ها تغییر کرده، نرون ها مثلا تغییرات فیزیکی شیمیایی پیدا کرده، سلولای بدن کم و زیاد شدن، اینها ضرری به بقای شخصیت بدن نمیزنه، اینا ماده بدنن نه صورت نوعیه بدن. فان تشخص کل بدن انما هو به بقاء نفسی مع مادت ما، تشخص هر بدنی به بقاء نفسشه، البته با یه ماده ای، هر ماده ای
و ان تبدلت خصوصیات الماده، اگر ماده عنصری تبدل پیدا کرد، مثلا تبدیل شد به ماده مثالی، خب صورت بدن از بین میره؟ نه، صورت بدن هست، ماده دیگه عنصری نیست. و این تبدلت خصوصیات البدن حتی انکه اذا رأیت انسانا فی وقت سابق ثم ترا بعد مدت کثیره و قد تبدلت احوال جسمی جمیعا، تبدلت به خصوصیات ها، امکنت ان تحکم علیه به انکه ذاک الانسان. میگه اگر خصوص ماده تغییر پیدا کرد، تا حتی اونجایی که شما یه انسانی رو در زمان سابقی میبینید، 20 سال پیش، 10 سال پیش، بعد از مدتی کثیری، بعد از 10 سال که گذشته دوباره او رو میبینید، خب احوال جسمش همش عوض شده، بدنش بدن قبلی نیست به خصوصیاتش. و قد تبدلت، جمله حالیه بگیرید، به خصوصیات متعلق تبدلت بگیرید، حال اون که احوال جسمش همش، همه احوال جسمش با تبدل پیدا، خصوصیاتش تبدل پیدا کرده. این امکان داره که شما حکم کنی بر همون انسان به این که این همون انسان است، چون صورت بدنیش محفوظ، صورت نوعی بدنیش و نفسش هم موجوده، و چون نفس واحد است و نفس وحدتش از بین نرفته، وحدت صورت نوعیش هم هست، صورت وقتی بدنیش هست، رضا این همون بدن است، همون نفس است، گرچه همون خصوصیات بدنیه نیست. فلا عبرت به تبدل المادت البدنیه بعد حفاظ صورت نفسانیه، ما اعتنا نمی کنیم به تبدل ماده بدن، نمیگیم آقا ماده بدنی تبدل پیدا کرده پس اینو نیست، میگیم نه، ولو ماده بدنیش تبدل پیدا کرده، ولی چون صورت نفسانیش محفوظ است، لذا اعتنا به تبدل ماده بدنیش نمی کنیم. ماده بدنی تبدل پیدا کرده ولی صورت بدنیش هست، چرا؟ چون نفسش هست. بل الحال کذالکه فی تشخص کل عضو من، این مطلبی که گفتیم همین گونه است در تشخص هر عضوی از بدن، حتی انگشتای بدن، ولو کان اصبعاً واحدا، حتی یه انگشتش هم در نظر بگیرید، باز توجه داشته باشید این دو تا حیثیت دارد، یک صورت بدنیه دارد، یه ماده دارد، مادهش تبدل پیدا میکنه که سلولاش باشه و این صورتش هست. فان له برای این اصبع دو تا اعتبار، اعتبار کونی آلتن مخصوصتن لزیدن مثلا، و اعتبار کونی فی ذاتی جسمن متعینن من الاجسام. یه اعتبارش، حیثیتش این است که این یک عضوی از اعضای بدن زید است، دوم این که این ذاتن یه جسم متعین است، و اسم الاسبع واقع علی بذالک الاعتبار، به اعتبار اینکه عضوی از اعضای زید است بهش میگیم اصبع، انگشت زیده، لا به هازا، نه به این اعتبار دوم که عبارت از اینکه جسم متعینی است، از اون جهت که انگشت جسم متعینی است از میان اجسام که بهش نمیگیم اصبع، از اون جهت که آلت مخصوص زیده است، جزی از بدن زیده است، بهش میگیم اصبع. فتعینو بل اعتبار الاول باقن، تعین این اصبع به اعتبار اول که آلتی از آلات زید است و جزئی از جسم زید است، این باقی است مادامی که نفسش باقی باشد، مادامت نفس تتصرفیه تا زمانی که نفسش هست و تصرف میکنه در این اسبع و تستعمله به کارش میگه و تحفظ و مزاج و مزاجش رو حفظ میکنه و تقلبه هر جور به خود تقلبش میکنه، یعنی جا به جاش میکنه کیفتشا، و تعینه به اعتبار ثانی زائلان لعجل استحالات الواقعت فی، و تعین این اسبع به اعتبار دوم که جسم متعین از اجسام است، این زائل است. چرا؟ به خاطر استحالاتی که واقع است در این اسبع، یعنی مثلا این سلولاش تغییر پیدا میکنه، بعدش تو خاک میره، دفع میشه، به خاک تبدیل میشه و امثال ذالک. نه از اون جهت که جسم متعینی است زوال پذیر است، اما از اون جهت که تعلق به زید دارد، تا زمانی که زید زید هست، که تحفظ زید و بقاء زید به نفس زید است، این صورت نوعیه جسمی زید هم باقی میماند، ولو اون حیثیت جسمانی و عناصر مادیش از بین بره. فبعد حشر النفوس و تعلقها به اجساد اخرى غیر حاضر اجساد، که نتیجه همین است چون که باید تا آخرش بخونم همین دار کافی. صلی اللہ علیه محمد.
تنظیم ماده
تنظیم نه دیگه، این تبدیل میشه در واقع به تعبیر اینا به ماده برزخی، یعنی در واقع این صورت
ماده
تبدیل میشه، ولی دیگه ماده نه، صورت همون صورت محفوظه، مگر شما مرتب الان این ماده دنیوی تغییر پیدا نمی کنه.
صورت
نه، صورت تغییر نمی کنه، صورت همونه.
هم
نه تغییر
صورت اسبم تغییر می کنه، صورت پیر
نه نه، صورت بدنی منظور این چیز نیست، صورتی است که ما یعنی همون وحدتی رو که میبینیم در این تکامل پذیر هست، نمیگه نیست، تکامل صورت رو قبول داره، ولی وحدتی در این صورت هست که شما میگی این همون آدم 10 سال پیشه، میگه اون وحدت میمونه. چرا؟ چون قوامش به نفسشه، نفس که از بین نفس هم تکامل پذیره، برای نفس الان شما با نفس 10 سال پیشه فرق کرده، عالم میشید، اتحاد عالم معلوم تحقق پیدا میکنه، نفس هم تکامل پذیره، توجه دارید؟ لذا چون حقیقت شما به نفس شماست، نفس موجوده، صورت بدنیتون هم موجوده، ولو ماده از بین بره. لذا جناب ملا صدرا با این برهان و مقدماتی که قبلا اثبات کرد و اینجا گزارشش داد، ثابت کرد علاوه بر معاد نفسانی و روحانی، معاد جسمانی است، ولی جسم برزخی، نه جسم عنصری. این جسم عنصری رو در واقع معادش رو ایشون نپذیرو. اینجاست که آقایون میگن که آقایون خلاف نصوص قرآنی، چون نصوص قرآن میفرماد که این جسم عنصری است. توجه دارید، همین اسبع مادیه که برمیگرده. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین على ان نسوی بنانه، چون میگه بله بنانه ها برمیگرده، اما صورت بنانه ها برمیگرده، نه ماده متحولش.